نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خالق یگانه. سلام، در دو روز گذشته دو قسمت از نمایش رادیویی نمکدان شکن و گفتگوی در باب نمایش رو شنیدید. امروز هم با برنامه دیگر از سری برنامه هایی رو کرد دقایقی رو با شما سپری خواهیم کرد. سبکتگین سالور، نویسنده نمایشی که در این هفته از رویکرد پخش میشه، در طول عمر پربار خودش با نگاهی عمیق به تاریخ ایران داستانهایی خلق کرده که هم آموزنده بودن و هم سرگرم کننده. بعد از انقلاب سال 1357 زندگی سالور دستخوش تغییرات مهم میشد. با وقوع انقلاب سالور ایران رو ترک کرد و به کانادا رفت. اون در شهر ادمونتون ساکن شد و تا آخر عمرش هم در همونجا زندگی کرد. البته پیش از انقلاب سالور همکاری گسترده‌ای با رسانه‌ها داشت، اما بعد از مهاجرت این همکاری‌ها به طور طبیعی متوقف شدن و تمرکزش بیشتر روی نویسندگی مستقل قرار گرفت. اون در تمام سال‌های عمرش از فعالیت‌های ادبیش دست نکشید و همچنان به نوشتن داستان‌های تاریخی و اجتماعی ادامه داد و بعضی از آثارش هم در همین دوران منتشر شدند. آثار این نویسنده نقش مهمی در بازآفرینی تاریخ ایران برای مخاطبان عام ایفا کرد. سالو با بهره‌گیری از سبک داستان‌نویسی جذابش وقایع تاریخی ایران باستان رو به زبونی ساده و قابل فهم برای عموم بازگو کرد. این کار باعث شد نسل جوان با تاریخ ارتباط عمیق تری برقرار کنه. اون در آثارش مثل قباد و قیام مزدکیان یا گرشاسب تاریخ رو با عناصر داستانی مثل قهرمانسازی، تعلیق و درگیری‌های شخصی ترکیب می‌کرد و این سبکش باعث می‌شد تاریخی که خشک و رسمی به نظر می‌رسید به روایتی زنده و پرکشش تبدیل بشه. قبلا گفتیم که سالور پاورقی نویس بود و یکی از ویژگی‌های پاورقی‌ها این بود که به شدت سرگرم کننده بودند. سالور از پیشگامان ادبیاتی بود که هم سرگرم کننده بود هم آموزنده. اون نشون داد که میشه بدون افتادن در دام سطحی نگری آثار عامه پسند با ارزش فرهنگی بالا خلق کرد. همکاری گسترده سالور با رادیو داستان‌های تاریخی رو به قالب‌های نمایشی و شنیداری هم وارد کرد و این کارش باعث گسترش دامنه تأثیرگذاری اون فراتر از دنیای کتاب شد. در نهایت سبک خاص سبکتگین سالور در روایت تاریخ الهام بخش بسیاری از نویسندگان جوانی شد که به دنبال ترکیب ادبیات و تاریخ بودن و اون نشون داد که تاریخ میتونه بستری برای خلق ادبیات خلاقانه و پرمخاطب باشه. در این لحظه نوبت میرسه به پخش سومین بخش از نمایش این هفته برنامه رویکرد که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
نمکدان شکن، نوشته سبکتگین سالور. سلام دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه.
در دو شب گذشته براتون تعریف کردم که بایزید پسر سلطان عثمانی پس از شکست از پدر و برادرش به ایران پناهنده میشه. شاه قلی خان حکمران ایروان ماجرا رو به شاه طهماسب اطلاع میده. شاه طهماسب محمد آقا رو که از درباریانه مأمور مهمانداری و آوردن بایزید و همراهانش به قزوین میکنه. بایزید با دختری به نام روزیک آشنا میشه و دستور میده او رو برابایند. سنان از ماجرا آگاه میشه و میفهمه که روزیک عاشق یک جوان مسلمانه به نام شیرزاد و پدر روزیک مخالف ازدواج اونهاست. سنان در قیافه مردی انسان دوست اونها رو راضی میکنه که روزیک در لباس مردانه همراه کاروان بایزید به قزوین بره و بعد از چند روز شیرزاد خودشو به اونها برسونه. اونها قبول میکنند. سنان مردی به نام عرب محمد رو مأمور کشتن شیرزاد میکنه. در راه یکی از زنان بایزید به نام شمسه که با روزیک در یک عماری نشستند روزیک رو از ماجرا آگاه میکنه و بعد عرب محمد که برادر شیری شمس است خبر میده که شیرزاد به قزوین رفته. در حال بایزید که مردی ناراحته یکی از یاران خودش رو به گیلان میفرسته تا با خان احمد گیلانی که سر یاقی یری داره علیه شاه طهماسب متحد بشه. از طرف دیگه تصمیم میگیرن در موقع ورود به شهر قزوین اگر بتونند شاه طهماسب رو که به استقبال میاد بکشند. در نزدیکی قزوین معصوم بیک به استقبال بایزید میاد. بایزید مغرورانه با او رفتار میکنه و ضمن مکالمه میفهمه که شاه طهماسب بدون محافظ در میدان شهر از او استقبال خواهد کرد و به این ترتیب تصمیم میگیره از موقعیت استفاده کنه و کار رو به این ترتیب تموم کنه. خب گوش کنید به ادامه داستان.
سلام. سلام. توی شیرزاد؟
مرا نشناسی؟
هر کس دیگر هم باشد تو را نمی‌شناسد. ریش و سبیل و یک چشم بسته. نه نه هیچ کس هم تو را نخواهد شناخت.
دوست من او کجاست؟ من بسیار مشوش هستم.
مشوش مباش. دوست من او در عماری شمس بانو است، همون عماری که به پرده آن یک دستمال قرمز آویخته شده. تو خود را به پرده می‌رسانی، نامت را میگویی و دخترک را برمیداری و میگویی. بیا.
نه برادر نه. پول کافی دارم.
نت بکش. من
40 تومان دارم. کافیست.
بسیار. سعی کن سربازان و مردان قزلباش تو را نبینند، چون شنیدم پدر روزیک به شاه طهماسب شکایت کرد.
از سربازان و مردان قزلباش در تمام شهر یک نفر هم نیست. در حدود 5000 سرباز بیرون شهر هستند و 1000 شبگرد داخل شد.
همین؟
بله همین.
بسیار خوب، بسیار خوب. برو خدا حافظ. نزدیک است برسم. برو.
میدانی من کجا هستم؟
بله میدانم. برو برو. بسیار.
خبری نشد؟
نه.
اجازه بدید کار را تمام کنم.
هنوز به میدان نرسیدیم. قرار ما اول میدان است.
تا اول میدان چیزی نمونده، فقط 100 قدم است. جلوی در قصر شاه طهماسب را میبینم. فقط از اینجا میتوانم تیری به سینه او فرو کنم.
بله حتی کسی نمیفهمد کار کیست.
افراد آماده هستند؟
آری. نگاه کنید، همه دست ها روی قبضه شمشیر است. از خدا میخواهند این رافضیان لامصب رو به جهنم بفرستند.
فرهاد.
بله.
از خداوند یاری به طلب و تمام کن.
خداوند یار ماست.
سلام به
محمد است.
چه میخواهد؟ همه را متوجه کرده.
با دست اشاره میکند نه. او را برای تحقیق فرستاده بودم. میگوید نه، حتما خبری است.
ولی دارد بیاید. بگذار بفهمیم قصد او چیست.
شاهزاده، در کوچه ها روی بام ها تیرانداز گذاشتم، حتی بیشتر از اینها که به استقبال شما آمدند. سرباز هستید.
مطمئنی مرد؟
چرا پنهان؟
شنیدم به زحمت شاه طهماسب را راضی کردند که افراد پنهان باشند. شاه طهماسب گفت حافظ من خداوند است و هیچ کس در خانه خود برای پذیرایی از مهمانش سرباز و نگهبان نمی‌گذارد.
پس دام گذاشتم.
شاید چیزی فهمید.
بسیار خوب، بسیار خوب، وقت دیدم. فعلا دست نگه دارید.
چه شده؟
در وسط صف قسمت حرمسراش نو شده.
یکی برود ببیند چه خبر است.
من میروم شاهزاده شما به راه خود بروید. شاه منتظر است.
زود به من خبر بده چه شده.
چشم قربان. قربان مسئول بکنم. مناسب باش.
دیگر درباره کارهای خصوصی چیزی نگویید.
حضرت ذی‌اللهی منتظر قدوم مبارک شاهزاده هستند.
منتظر نماندند، به طرف ما می آیند.
پیاده شوید.
پیاده شوید.
پیاده شوید.
برای شاه رافضی پیاده شدن کار شاه است.
چاره نیست شاهزاده. خیلی مؤدب و خاضعانه رفتار کنید.
بسیار خوب، کمک کنید پیاده شوم.
پسر، به خانه پدر خوش آمدی.
حضرت ذی‌اللهی، بندت را از غم نابودی خود و بستگانش رهایی بخشیدید و اجازه فرمودید در زیر سایه فتوت و بزرگواری حضرت خداوندگاری از ظلم آزاد شدید. شهریارا، زبان از بیان مراهم ذی‌اللهی قاصر است و سکوت و سرفرود آوردن در برابر بزرگواری حضرتت بهترین بیان سپاس و شکرگزاری است.
فرزندم، اینجا مملکت توست، خانه تو و بستگان تو و همراهان توست. هیچ اندیشه نکن، غم هیچ چیز را مخور، که جز تاج و تخت که ودیعه الهی است، هر چه دارم در اختیار توست. معصوم؟
بله قربان.
راه باز کنید تا به سمت قصر برم.
کنار بروید محمد آقا. یساولا راه را باز کنید. راه را باز کنید.
فرزندم، هرگز تصور نکن که در اینجا بیگانه ای یا مهمان هستی. گفتم که خانه خانه توست، هر چه میخواهی از من بخواه.
حضرت ذی‌اللهی سلامت باشند. هنوز از گرد راه نرسیده کنیزکی از ما رو بودند.
رو بودند؟
بله.
کجا؟ کجا؟
بین دروازه و میدان.
معصوم!
بله قربان.
جوانی که روی یکی از چشمانش را با پارچه پوشانیده بود و ریش داشت، او کنار اماری حرکت میکرد. به سر بازار که رسیدند دست انداخت، دست کنیزک را گرفته و بیرون کشید و او را به درون جمعیت برد و مردم هم او را یاری کردند.
معصوم!
بله قربان.
دستور بده تحقیق کنند و کنیزک فرزند ما را بیابند.
اطاعت می شود قربان.
امید من از حضرت ذی‌اللهی این است که سپاه در اختیار من بگذارند تا حق خود را بگیرم. من پسر ارشد پدرم هستم، سلطنت حق من است، ولی پدرم تحت تأثیر زن خود می خواهد سلیم را جانشین خود کند.
یعنی جنگ و خونریزی؟
حضرت ذی‌اللهی به خاطر دارند که پدرم به یاری برادر شما که ناحق هم بود سپاه کشید و جنگ ها کرد.
نتیجه اون سپاه کشی و جنگ چه شد؟ جز کشتار و قتل و غارت؟ جز این که گروهی مردم بدبخت شدند، بی خانمان شدند و هزاران سرباز کشته شد؟
آیا حضرت ذی‌اللهی از جنگ بیم دارند؟
ما نشان دادیم که نه ما و نه جان نثاران ما از جنگ هراس نداریم. منتها هرگز مهاجم نبوده ایم و هرگز در جنگ پیش قدم نشدیم، زیرا خود را در برابر خداوند مسئول می دانیم. همین متجاوز نبودن ما باعث شد که درباره ما فکر غلط بکنند. شنیدم گفتند ما چندین بار تا تبریز پیش آمده ایم و تبریز را تصرف کرده ایم، ولی فراموش کردند که از تبریز جلوتر نتوانستند بیایند. دلیل آن هم ساده است، ما در خانه خود بی خیال نشسته ایم، شما هجوم آورده اید. ما چون قصد جنگ نداشتیم غافلگیر شدیم و شما تا تبریز پیش روی کردید و به محض اینکه سپاهیان ما در میدان جنگ حاضر شدند، پس از دو سه برخورد سپاه شما گریخت. آیا این دلیل ترس ماست یا صلح خواهی ما؟
حضرت ذی‌اللهی باید بدانند که من قصد ندارم ارزش و اهمیت قزلباش را ندیده بگیرم. به همین دلیل هم به شما پناه آوردم. به هر حال من می‌خواهم دو سپاه آماده کنیم، یکی به فرماندهی من و یکی به فرماندهی حضرت ذی‌اللهی. من 4 پسر دارم. 2 پسرم را در خدمت شما می‌گمارم که اگر خدای نکرده متوجه شدید قصد خیانت دارم، هر دو را گردن بزنید. دو سپاه ما، یکی از راه آذربایجان، دیگری از راه کردستان به روم وارد می شوند. از دو سمت پیشروی می کنیم و مطمئن باشید 2/3 سرداران و حکام دوستدار من هستند و جنگ نکرده تسلیم و همراه ما می شوند. 1 ماه تمام آسیای صغیر را می گیریم و استانبول را محاصره می کنیم. در عوض این همراهی و کمک، تمام عراق و کردنشین‌های شمال عراق و شرق جنوب آسیای صغیر و همه قفقاز از آن شما و بعد به یاری یکدیگر تمام کشورهای اسلامی را تصرف و تقسیم می‌کنیم. آنگاه سپاه اسلام به فرماندهی یکی از پسران من و اسماعیل میرزا پسر دلیر شما سر تا سر فرنگ را تصرف می‌کنند و بیدق اسلام را در بالای دروازه‌های شهرهای فرنگستان بلند.
فرزندم، خوابی است خوش و شیرین، اما طولانی و سخت و دردناک. با حرف میتوان همه جهان را تصرف کرد، اما در عمل باید کشت و کشته‌ها داد. رنج ها و سختی ها کشید، ویران کرد، سوزاند و بعد شکست خورد یا فاتح شد. فرزندم، ما به آنچه که خداوند از آن ما کرده راضی هستیم. نه فرنگ را می خواهیم و نه مصر و حجاز را. ما سلامت و آسایش مردم را می خواهیم. اما جنگ با پدرت؟ نه، این کار درست نیست. ما او را شماتت کردیم که چرا به گفته برادرمان دست به چنان کاری زد و به خاک ما لشکر کشید. حال عاقلانه است که خود همون کار را بکنیم؟
برادر شما ناحق بود، ولی من حق دارم.
فکر میکنید همین حق داشتن کافی است؟
بله، کسی که حق دارد موفق میشود.
پس تمام حملات شما به خاک ما، چه در زمان پدرم و چه در زمان من، کار ناحقی بوده، زیرا شما شکست خوردید. نه فرزندم، نه. چه بسا کسانی که حق هم با آنان بوده و شکست خوردند، نابود شدند. خود تو تو میگویی من حق دارم، حق با من است، ولی از برادرت سلیم شکست خوردی. فرزندم، سلطنت فقط حکم راندن نیست. سلطان واقعی باید هم حاکم باشد هم پدر. من حق ندارم افراد مردمم را به کشتن بدهم برای کاری که بد و نیک آن به ما مربوط نیست. اگر حکومت می‌خواهی، من حکومت قسمتی از مملکت را به تو میدم، و اگر طالب مال و ثروت هستی، آنقدر دارم که تو را بی نیازترین مرد روی زمین کنم. ولی سپاه کشی و جنگ؟ نه. حال بیا هدایایی را که برای تو تهیه کردم ببینیم.
در خدمت هستم.
بیا.
شیرزاد، در به در به دنبال تو میگردند. بایزید گفته کنیزک مرا رو بودند.
دنبال مردی ریشدار با یک چشم کور. من نه ریش دارم نه چشمم کور است.
همسایه ها تو را با وضع سابق که ندیدند؟
نه.
او میخواهد ماجرای ما را به... گفتی چه کسی؟
شیخ علی منشاه. او مورد قبول شاه است. او باید بداند که این نابکاران چگونه مردمی هستند و شاه را آگاه کند.
آیا این شیخ علی منشا واقعا مورد اعتماد شاه هست؟
آری.
خانهش کجاست؟
سه کوچه آن طرف تر از کوچه ما.
بسیار خوب، بسیار خوب. تو او را ببین، من نیز با محمد آقا و معصوم بیک حرف ها دارم، ماجرای تو را خواهم گفت. منتها مشکل اینجاست که اگر بایزید بفهمد تو زنده هستی، جان من به خطر می افتد. و جان مهم نیست، مهم این است که اگر من نباشم کسی نیست که مراقب این نابکاران باشد.
من به شیخ خواهم گفت.
به او بفهمان، باید متوجه باشند که نبودن من در دستگاه بایزید برای شاه ایران زیان دارد.
پناه دادن به این نادرستان مثل این است که گرگی را در گله گوسفند رها کنیم.
حق با توست دختر جان، ولی به دلیل وجود نابکاران نمی شود از جوان مردی چشم پوشید و نیکی نکرد. بسیار خوب، من می روم معصوم بیک را ببینم، تو هم برو پیش شیخ.
معصوم، نمی توانم باور کنم که این مرد تا این حد پست و نابکار باشد.
قربان، عرب محمد شیعه پاک اعتقاد است و دروغ نمی گوید. شیخ علی هم از آن جوان انواع پرسش ها را کرده و مطمئن شده که دروغ نگفته. گذشته از این، شکایت پدر آن دختر نیز موجود است.
فکر نمی کنی آن پسر دختر را ربوده و برای این که مأمورین تعقیب و خانواده دختر را گمراه کند و همچنین اگر گرفتار شد بتواند خود را تبرئه کند این دروغ را ساخته؟
ولی عرب محمد هم همین را گفته. اینها قبلا یک دیگر را نمی شناختن که با هم توطئه کرده باشند. عرب محمد به من گفت که در حرم سرای بایزید زنیست به نام شمسه که او را هم ربودند. او نیز ماجرا را می داند و خواهش کرد نام او نیز پنهان بماند، زیرا بایزید رحم ندارد.
گفتی که علی آقا و سنان بیک را احضار کرده ای؟
آری حضرت ذللهی، می خواهم به آنها بفهمانم ایران جای این کارها نیست، به آنها بفهمانم ما چشم گوش بسته نیستیم.
معصوم، اینها مهمان ما هستند، من نمی خواهم مهمانانم از من برنجند، نمی خواهم فکر کنند ما بهانه جویی می کنیم تا آنها را سربا کنیم. طوری رفتار کن که با قریب نوازی و مهمان دوستی منافات نداشته باشد. امیدوارم سفرای ما بتوانند سلطان سلیمان و شاهزاده سلیم را راضی کنند که از جرم و گناه بایزید بگذرند و او به مملکت خود بازگردد.
من که شب و روز دعا میکنم. ما در بد وضعی گرفتار هستیم، از یک طرف سلیمان که پسرش را میخواهد، از یک طرف اعمال ابلهانه این پسر.
معصوم، کارها و حرکات بایزید را ندیده میگیریم. نزدیک به 10,000 تومان نقد و جنس به او بخشیدیم، با دست خود جقه جواهر نشان بر سرش گذاشتیم، به خانه او رفتیم، ولی او آنچنان مغرور و خودخواه است که کوچکترین عملی که دلیل تشکر و سپاسگزاری باشد نکرد. چنان نشان می‌دهد که گویا ما نوکران قدیم خاندان او هستیم. به هر حال من این اعمال را ندیده می‌گیرم و از هیچ محبتی به او دریغ نمی کنم تا بدنام نشوم. شاید هم محبتهای ما او را به راه راست بیاورد. برو با محارم او صحبت کن، به آنها بفهمان و یادآوری کن که من به شرط آنها را پناه دادم.
اطاعت می کنم حضرت ذللهی.
چه شده معصوم؟ برو ببین.
قربان محمد آقاست، حتما مربوط به بایزید است.
بیا جناب محمد آقا.
حضرت ذللهی به سلامت با.
چه شده؟
ساعتی پیش گروهی از افراد بایزید به خانه حمله کردند. زنی را که در آن خانه بوده بیرون کشیدند، ولی مردم مانع شدند. خبر به شیخ منشا رسید، او دستور داد که مانع شوند. افراد بایزید به روی مردم شمشیر کشیدند. لوتیان محله نیز با غم به جنگ آنان برخاستند. در این میان خادمان شیخ منشا زن را نجات داده به خانه شیخ بردند و اساس دخالت کردند. بالاخره افراد بایزید شکست خوردن و گریختن. نتیجه این شده که شهر در حال بلوا و آشوب است.
معصوم.
بله قربان.
برو پیش آن مرد و به او بفهمان من آسایش مردمم را فدای او نمی کنم. هر دو بروید، سعی کنید راه درست در پیش گیرد.
اطاعت میکنم سربرد.
آن دختر را هم به حرمسرا بفرستید. شوهرش هم در میان غلامان خاص بماند تا کار تمام شود.
اطاعت میکنم.
به شیخ و دیگران بگویید مردم را آرام کنند. عجله کنید.
اطاعت سربرم.
مگر باز این مرد میخواهد گرفتاری درست؟
بله معصوم، بله، میخواهد فرار کند.
فرار؟
بله، به قصد شکار با خانواده خود از شهر خارج میشود. خانواده را با کاروانی که ترتیب خواهد داد به شمال میفرستد. چند تن از همراهانش را لباس زنانه میپوشاند و به شهر باز میگرداند و دو روز بعد باز به بهانه شکار از شهر خارج میشود.
چرا؟ برای چه؟
حضرت
ذل اللهی بایزید وارد شده است.
بیاوریدش.
قربان بیاوریدش. برای مزاج شما خوب نیست.
من از خودم خشمگین هستم نه از او.
قربان
بیاوریدش.
حضرت ذل اللهی.
ای مرد من به تو و خانواده تو پناه دادم، بهترین هدایا را دادم، تو را پسرم خواندم.
قربان
قول دادم از تو نگهداری کنم، آن وقت تو آشوب کردی.
قربان
سوارانت، مردانت به خانه زنی ریختند، خواستند او را بربایند و این کار به دستور تو بود.
حضرت ذل اللهی
بس کن. اگر نشان دادم دروغهای تو را باور کردم، برای آن نبود که ابله هستم، بلکه برای آن بود که نمیخواستم خجلت زده شوی. فکر میکردم به راه راست بازگردی و حالا تو با دشمن من، با مردی که یاغی شده، مکاتبه داری، نماینده و سفیر میفرستی، میخواهی بگریزی، قصد آشوب داری. ساکت! گفتم ساکت. چرا؟ معصوم از من پرسید چرا؟ و حالا تو جواب او را بده. چرا؟
قربان من شنیدم که سفرای پدرم و برادرم چابایی می آیند. ترسیدم که
که چه؟
که ما را تحویل دهید.
بیشعور.
حضرت ذل اللهی، مرد باز دروغ می گوید.
می دانم. او بعد از حرکت از تبریز علی چاشنیگیر را به گیلان فرستاده.
قربان من
گفتم چرا؟
نمیتوانم بگویم.
بسیار خوب. ما هم شاید نتوانیم.
نه قربان، من فکر کردم شما از مملکت من، از لشکریان پدرم میترسید و مرا تحویل میدهید.
میترسید؟ من میترسم؟ آیا فراموش کردید وقتی به حمایت از برادر احمق من به مملکت من لشکر کشیدید چه دیدید؟ ابلها، نه من نمیترسم. فرق است بین ترسیدن و کوشش برای جلوگیری از خونریزی، از کشتار، از ویرانی.
آیا شما برای حفظ ما هم به جنگ میدهید؟
بگو میدادید. صحبت از گذشته کن. آن روز که پناهندگی را پذیرفتم، فکر همه این درد سرها را کردم. مرد، آیا فکر میکنی کسی که از 14 سالگی بر مملکتی حکومت کرده اینها را نمیداند؟ نمیدانستم که پناه دادن به تو مرا به جنگ میکشاند؟ ها؟ منتها فکر میکردم شاید پدرت و برادرت وساطت مرا بپذیرند و اجازه دهند تو در این مملکت بمانی و اگر قصد جنگ با ما را هم بکنند ما هم بجنگیم. اما حالا نه، زیرا هیچ ابلهی نمی جنگد تا ماری را در دامان نگه دارد.
نه قربان، شما این کار را نمی کنید. آنها مرا می کشند، حتی به فرزندانم رحم نمی کنند. التماس می کنم، تمنا می کنم رحم کنید. حضرت ذل اللهی، من
خطا کردم، گناهکارم، و شما دریای کرم و